ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بهای دلار در ایران به 30,000 تومان رسید. اعتصاب 2,000 کارگر مجتمع مس سنگون در استان آذربایجان شرقی 5 روزه شد. و شمار قربانیان کرونا در ایران از 130,000 نفر عبور کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. یک روز پس از پایان نشست احیای برجام در وین اتریش، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به مرز 30,000 تومان رسید. همچنین در نخستین ساعات روز شنبه قیمت یورو به 34,800 تومان رسید. در هفته‌های گذشته و همزمان با برگزاری نشست احیای برجام، قیمت ارزهای خارجی در ایران به روند افزایشی خود ادامه دادند. نشست 5 روزه احیای برجام روز گذشته بدون نتیجه پایان یافت و قرار است دوره بعدی این نشست در اواسط هفته آینده برگزار شود. اعتصاب 2,000 کارگر شرکت‌های پیمانکاری در مس سنگون ورزغان در استان آذربایجان شرقی 5 روزه شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت مس سنگون و قرارگاه خاتم قصد داشتند تا با کامیون مواد برای سنگکش تصمیم می‌کنند برای سنگ شکن‌ها به محوطه معدن بیاورند. در مقابل کارگران هم کوشیدند با انجام راهپیمایی مانع از ورود مواد به سنگ شکن‌های معدن شوند. اعتصاب 2,000 کارگر مس سنگون در شرایطی ادامه دارد که نشست جمعه شب مدیریت و حراست مجتمع و نمایندگان دولتی و امنیتی با نمایندگان کارگران برای تشویق آنان به پایان اعتصاب ناموفق بود. با اعلام جانباختن 78 بیمار کرونایی دیگر در روز شنبه، شمار جانباختگان کرونا در ایران از مرز 130,000 تن عبور کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تایید شماری از نهادهای پزشکی داخلی نیست، بیش از 3,600 نفر به بیماری کووید 19 افزوده شده است. تاکنون حدود 48 میلیون نفر در ایران دو دوز واکسن دریافت کردند. مسئولان بهداشتی درباره احتمال شیوع سویه جدید کرونا هم هشدار داده و از مردم خواستند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان مهدی رجبی زاده میگوید میزان فرسایش خاک در ایران 4 برابر میانگین جهانی است. این مقام دولتی افزوده تنها در استان کرمان سالانه بیش از 2,700 میلیون تن خاک در نتیجه فرسایش آبی بادی از دست می‌رود. به گفته مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان، ارزش هر تن خاک 28 دلار است که به این ترتیب سالانه 8 میلیارد دلار خاک تنها در استان کرمان از دست می‌رود. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با نیکا هنگ کورسر، کارشناس زمینشناسی و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، و ارزیابی او را درباره علت بالا بودن فرسایش خاک در ایران پرسیدم.
مهمترین دلیل این ماجرا این هست که ما به مسئله توسعه پایدار بی‌توجه بودیم و فقدان مدیریت یک پارچه آب و خاک به ویژه در بخش کشاورزی منتهی شده به این مسئله. اما از طرف دیگر ما بخشی از زمین‌هایی که حالا اراضی که مرتع بودند یا جنگل بودند به دلیل دستکاری‌های بشری تغییر کاربری پیدا کردند. قطع درختان در خیلی از مناطق باعث شده که امکان فرسایش خاک فراهم تر بشه، به خاطر اینکه ریشه درختان، درختچه‌ها و بسیاری از گیاهان مؤثرن در تثبیت خاک، و بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشاورزی هم به خاطر اینکه توجه نشده به طریقت بحث تثبیت خاک، خود اونها هم مؤثر بودن. اتفاقی هم که الان افتاده در بعضی از مناطق، میزان فرسایش خاک کشاورزی میتونه بین 10-15 تن به بالا باشه به طور سالانه، و این خاک ارزش بسیار بالایی داره و میدونیم که برای اینکه یک لایه یک سانتی متری خاک تشکیل بشه گاهی وقتا چند صد سال زمان نیاز است تا سنگ ها فرسایش پیدا کنن و مواد اولیه خاک بتونه ایجاد بشه. ما در طول این چند دهه میزان بسیار زیادی خاک کشور رو از دست دادیم و برخی معتقدند که اگر ما سالانه چیزی حدود بیشتر از 2 میلیارد تن خاک داریم از دست میدیم، ارزش این بالای 50 میلیارد دلار هست. یعنی ما میزان خاکی که داریم از دست میدیم از میزان نفتی که بتونیم هم بفروشیم داشتیم بیشتره.
آقای کوسر، الان این مشکل فعلی زیست محیطی ایران که در دو حوزه آب و خاک وجود داره، کدوم یک از این دو عنصر تاثیر بیشتری بر روی اون یکی داشته؟
به نظر میاد عدم مدیریت منطقی آب و در فرآیندهای مختلف بسیار تاثیرگذار بوده. ببینید، وقتی میگویند مدیریت یک پارچه آب و خاک، یعنی ما بتونیم از هر دو در کنار هم به درستی استفاده بکنیم. در ایران فقط چند تا پروژه موفق ما داشتیم که تونستن حتی بیان و خاک رو تثبیت بکنن و مثلا با مدیریت سیلاب ها بتونن بخشی از مواد معلقی که همراه سیل برده میشه رو سطح زمین رسوب بدن، مثل آبخانداری. اما در نظر بگیرید که شما با دستکاری در اراضی، در شهرها، در جاهایی که ایجاد کردید سدسازی ها، بسیار از پروژه مختلف میزان فرسایش خاک افزایش پیدا کرده. نکته که وجود داره این هست که وقتی شما میزان دستکاری در طبیعت رو افزایش بدید، به هنگام بروز سیل خاک بیشتری شسته میشه و این هرچه مواد معلق درون سیلاب بیشتر باشه، قدرت تخریبی سیلاب بیشتر میشه. این بخشیش به خاطر همین موادی هست که فرسایش پیدا کردن و جابجا میشن و این یک روند واقعا دومینووار هست که به دلیل بی‌مبالاتی و بی‌دقتی داره بیشتر میشه. و این رو هم اضافه بکنم که بر اساس مطالعات که در چند سال اخیر انجام شده، کشور ما از نظر کیفیت خاک برای کشاورزی در بسیاری از مناطق واقعا فقیر شده. همین فقیر شدن به بیابان زایی گسترده‌ای در حقیقت مربوط هست که ناشی از سیاست‌های اشتباه در چند دهه اخیر هم بوده.
آقای کوسر، پیامدهای اقتصادی مشکلات زیست محیطی در حوزه آب و خاک رو می‌دونیم. در ادامه این روند چه پیامدهای امنیتی در پی خواهد داشت؟
در مورد آب می‌دونیم که تشدید و تداوم تنش آبی به تنش‌های اجتماعی و حتی درگیری‌های خشونت‌بار هم می‌انجامه. نمونه‌هاش رو در همین هفته‌های اخیر به خوبی دیدیم در نقاط مختلف کشور، از جمله در اصفهان به خاطر اعتراضاتی که به کمبود آب در مناطق مختلف حوزه زایندرود وجود داشت. از دست رفتن خاک برای کشاورزی هم طبیعتاً مسئله اشتغال رو وقتی بدتر بکنه برای بسیاری از کشاورزان، مجبور به مهاجرت میشن خیلی‌هاشون. الان به خاطر از دست دادن آب و خاک میلیون ها کشاورز به حاشیه شهرها مهاجرت کردند و هر وقت یک جرقه بزنه جایی، یک فشار کوچولو بتونه تحریک بکنه بخشی از جمعیت رو که وارد اعتراض بشن، یکی از اولین گروه هایی که وارد معرکه میشن خواهناخا به خاطر فشارهایی که بهشون وارد شده، حاشیه نشین هایی هستن که زندگی خوبی در گذشته داشتن و الان زندگیشون از دست رفته. و این مجموعه بزرگ آسیب دیده از سیاست‌های جمهوری اسلامی چیزی رو برای از دست دادن نخواهند داشت و این میتونه یک عامل نگرانی باشه برای حکومت. و با توجه به اینکه حکومت هم روش‌های مدیریتی خودش رو تغییر نداده و به این گروه بزرگ رسیدگی نکرده، به نظر میاد که در سال‌های بعد با تشدید آثار کمبود آب و بدتر شدن وضعیت خاک، ما تنش‌های بسیار بزرگتری رو شاهد باشیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در پی سرکوب اعتراضات مردمی به بحران آب در اصفهان و اعلام کمبود خبر آب شرب در تهران، استاندار یزد میگوید که این استان توان تأمین آب خود را در کمتر از 24 ساعت دارد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
اعتراضات به مشکلات کم آبی در نقاط مختلف ایران به صورت جدی و گسترده از ماهای نخست سال جاری جلوه کرد و از تیر ماه امسال در شهرهای مختلف استان خوزستان با تظاهرات همراه شد که در روزهای اخیر با اعتراضهای اصفهان ادامه یافت. با این همه به نظر نمی رسد موضوع به همینجا محدود شود. پس از آنکه هدایت فهمی، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، روز چهارشنبه گفت که اگر خشکسالی ادامه داشته باشد و ایران بارش نداشته باشد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می‌دهد، محسن منصوری استاندار تهران متعاقباً این گفته را تکذیب کرد. اما با این همه ساعتی طول نکشید که این بار مهران فاطمی استاندار یزد امروز جمعه وضعیت آب شرب در این استان را بحرانی توصیف کرد و گفت که این استان تنها توان تامین آب کمتر از 24 ساعت را دارد. محمد شهریاری مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه تهران چندی پیش گفته بود که ذخایر 409 میلیون متر مکعبی سدهای تهران تنها برای مصرف آب شرب شهروندان است و کشاورزان و صنایع باید نیازهای خود را از آب‌های زیرزمینی تأمین کنند. استاندار اصفهان هم هفته پیش اعلام کرده بود که آب پشت سد زاینده‌رود تنها کفاف 100 روز مصرف مردم را می‌دهد. هشدارهای تازه درباره وضعیت بحرانی آب در دست کم این سه استان یعنی تهران، یزد و اصفهان چه پیامی را در بر دارد و باید آن را چگونه تعبیر کرد؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست:
ما در سال آبی 99400 ما مشکل خشکسالی رو داریم و بارندگی ها به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگر هم جاهایی که سرشاخه ها هستن ببینید که در کوهرنگ هم دیگه آبی نیست. در اونجاها قبلا برف میبارید، الگوهای بارش عوض شده، میزان بارندگی کاهش پیدا کرده، سد زاینده رود کمتر از 10% آب دارد. این وضعیت تو این خطی که یک وضعیتی رو ایجاد کرده که من میگم در وضعیت فلاکت آبی هست، چون تمام زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده و به شدت هم متاثر از این وضعیت شده است. در چون این شرایطی که توجه نکردیم به تغییرات اقلیم، به کاهش بارندگی ها، طبعا نمیتوان انتظار داشت که آب کافی برای همه وجود داشته باشد. لذا فکر میکنم چیزی که اینها دارن میگن مسئولین جدی است و آبی در اختیار ندارن که بتونن به مردم بدن. در حقیقت آبی اونجا نیست که بخوان ازش استفاده بکنن.
در ماهای اخیر برخی مسئولان دولت ایران با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری درباره خشکسالی هشدار دادند. عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست ایران اردیبهشت امسال از استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، خوزستان و لرستان به عنوان مناطقی نام برد که جنگ آب دارند. مصطفی فدایی فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران نیز پیشتر گفت که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آب رسیده و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران ناشی از سوء مدیریت است. در حالی که در همین حکومت برخی از مسئولان در مورد خطرات پیش روی ناشی از کم آبی هشدار می‌دهند، پس چرا شاهد گامی اساسی برای نرسیدن به نقطه بحرانی و بدون بازگشت نبوده ایم؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست میگوید:
در دوران جمهوری اسلامی برنامه‌های توسعه بر اساس آمایش سرزمین نبودند، توان اکولوژیک سرزمین در نظر گرفته نشده، از قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی اشخاصی که در جاهای مختلف هستند که عموماً هم در مناطق کویری هستند و این اشخاص دانشی نسبت به این قضایا نداشتند و جدی هم نگرفتند مطلب، لذا فشاری که اینها آورده‌اند تونستن بر وزارت نیرو و جاهای مختلف تأثیر بذارن یا حتی خودشون نقش داشته باشن در اون شرکت هایی که سد سازی میکنن، انتقال آب میکنن. در حقیقت خود اونها بخشی از سیستمی بودند که متاسفانه کارو به اینجا رسونده و توجه نکردن. شما نگاه بکنید، بس فقط مسئله کشاورزی و مسئله جمعیت نیست، اصولا توسعه‌ای که در ایران صورت گرفته در 40 سال اخیر یک توسعه نامتوازنی بوده. جمعیت افزایش پیدا کرده. همین الان هم آقای خامنه‌ای میگن که ما میتونیم جمعیتمون 150 میلیون باشه، ما میتونیم برای بعضیا میگن برای 500 میلیون نفر ما میتونیم غذا تولید بکنیم. این نوع تفکر، این نوع ذهنیت خب کارو به اینجا رسونده. یکی از اشکالات دیگر مخصوصا در رابطه با آب این هست که آب در ایران به صورت حوزه‌ای مدیریت نشده.
اعتراض‌های مردمی به سوء مدیریت از جمله در مورد مسئله آب در ایران در طول سالها، ماها و روزهای اخیر همواره با پاسخ قهرآمیز مسئولان جمهوری اسلامی روبرو بوده است. در تازه ترین مورد اعتراض‌های مردمی به ناکارآمدی مدیریت آب در اصفهان که از 17 آبان آغاز شد، پس از چند هفته در روز جمعه 5 آذر با حضور نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، 10 نفر از معترضان بازداشت شده و حدود 40 نفر به دلیل شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای چشم خود را از دست دادند.
گزارش همکارم کیانه معنوی بود که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر خواهد بود.